ساعت 21 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سقوط یک هواپیمای آموزشی در تبریز 3 کشته بر جای گذاشت. ایران 820 هزار واکسن اهدایی لهستان را پس فرستاد. و بحران اوکراین موجب سقوط 13% شاخص بورس مسکو شد. درود بر شما شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا. در پی سقوط یک فروند جت آموزشی F5 در منطقه مسکونی در اطراف تبریز که صبح روز دوشنبه رخ داد، 3 تن از جمله 2 سرنشین هواپیما کشته شدند. محمد علی هنربر، مدیر کل بحران استان آذربایجان شرقی، در محل رخ داد این حادثه گفتش که نقص فنی بوده است.
حوالی ساعت 9 صبح امروز نقص فنی شده و با تبحر و شجاعت مثال زدن روی خلبان، به خاطر اینکه به مناطق مسکونی و تراکم نفوذ در منطقه یکت ترامپ برخورد نکنه و جلوی تلفات کثیر جانی رو بگیره، به یک مدرسه سقوط پیدا میکنه.
به گفته مقام‌های امدادی در تبریز، مدرسه محل سقوط هواپیما به دلیل کرونا تعطیل بوده و هیچ یک از کادر آموزشی این مدرسه در آن حضور نداشتند. سخنگوی وزارت خارجه ایران هم روز دوشنبه از پیشرفت بسیار قابل توجه در مذاکرات وین خبر داد.
گفتگوها پیشرفت‌های بسیار قابل توجهی داشته. البته دامنه و تعداد موضوعات کاهش جدی پیدا کرده، اما اون تعداد موضوعاتی هم که باقی مونده اتفاقا سخت‌ترین و کلیدی‌ترین و جدی‌ترین موضوعاتی هستن که باید حل بشن.
سعید خطیب‌زاده در نشست هفتگی خود همچنین شورای عالی امنیت ملی را مرجع اصلی درباره مذاکرات وین معرفی کرد. اشاره او به نقش این شورا در حالی است که 250 تن از نمایندگان مجلس روز گذشته در بیانیه‌ای خواستار دخالت مجلس در روند تصمیم گیری مذاکرات وین شده بودند. محمد هاشمی، سرپرست روابط عمومی وزارت بهداشت ایران، میگوید 820 هزار دوز واکسن آسترازنکا از مبدأ آمریکا به ایران ارسال شده بود که به کشور لهستان برگشت داده خواهد شد. او گفته است که این واکسن ها توسط لهستان به ایران اهدا شده، علی چون از منابع مورد تایید حکومت ایران نبوده بازگشت خوردند. رهبر جمهوری اسلامی سال گذشته واردات هر گونه واکسن آمریکایی و بریتانیایی را ممنوع اعلام کرد. مقام های حکومت جمهوری اسلامی پس از بازتاب منفی گسترده این دستور اعلام کردند که اگر واکسن های تولیدی آمریکا و بریتانیا در دیگر کشورها تولید شده باشند، می توانند وارد کشور شوند. در ادامه افزایش تنش‌ها پیرامون حمله احتمالی روسیه به اوکراین، شاخص بورس مسکو روز دوشنبه 13% سقوط کرد. همچنین واحد پول ملی روسیه روبل هم 2% ارزش خود را در مقابل دلار آمریکا از دست داد. کشورهای غربی و ناتو می گویند روسیه بین 160 تا 190 هزار نیروی نظامی خود را برای حمله به اوکراین در مرزهای این کشور مستقر کرده است. روسیه این اتهام را رد کرده، اما میگوید ناتو باید نگرانی‌های امنیتی مسکو از جمله احتمال عضویت اوکراین در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو را رفع کند. و اما در ماه‌های اخیر با افزایش اختلال اینترنتی و ادامه کندی سرعت اینترنت در ایران، این گمانه مطرح شده که هدف از این اقدام محدودسازی هرچه بیشتر استفاده از شبکه اجتماعی اینستاگرام است. حکومت ایران سالهاست که به دلایل امنیتی و برای کنترل اعتراضات یا سانسور وقایع سرکوب‌ها تحت عنوان راه اندازی شبکه ملی در صدد جدا کردن اینترنت داخلی از اینترنت جهانی است. علاوه بر این، مجلس شورای اسلامی هم طرح صیانت از فضای مجازی را در دستور کار دارد که بر اساس ارزیابی کارشناسان هدف نهایی آن نیز محدود کردن هرچه بیشتر شبکه‌های اجتماعی به ویژه اینستاگرام است. در همین زمینه دقایق پیش ارزیابی امیر رشیدی، پژوهشگر امنیت اینترنت در آمریکا را جویا شدم.
بر اساس بررسی‌هایی که ما انجام دادیم و مشاهداتی که کردیم، تقریبا 5 یا 6 ماه هستش که خیلی هدفمند بر روی ترافیک اینستاگرام اختلال به وجود میاد و در واقع پهنای باند کاهش پیدا میکنه. البته این بخشی از کاهش پهنای باند بین‌المللی هستش، اما تمرکز عمده روی در واقع اپلیکیشنی مانند اینستاگرام هستش. من به نظرم میادش که این در واقع به نوعی اجرای چراغ خاموش طرح صیانت هستش و از طرف دیگه در واقع پیگیری مصوبات شورای عالی فضای مجازی، چون ما میدونیم شورای عالی فضای مجازی یک مصوبه‌ای داره مبنی بر این که اگر که میزان استفاده از یک اپلیکیشن غیر ایرانی از یک حدی بیشتر بشه، در واقع باید ترافیک اون اپلیکیشن محدود بشه. این حد رو ما نمیدونیم چقدر هست، یعنی اعلام نکردن، اما میدونیم که در واقع این موضوع رو دبیر شورای فضای مجازی فیروزآبادی بارها در مصاحبه‌هاشون گفتن. به نظر میاد در واقع روش جدیدی که ایران داره به کار میگیره این هست که مسئولیت فیلترینگ رو قبول نکنه، ولی در مقابلش در واقع به حدی استفاده از این اپلیکیشن ها رو دشوار بکنه با اختلالایی که ایجاد میکنه که مردم خودشون خسته بشن و اون اپلیکیشن ها رو رها کنن. نمونهش وایبر هست که در گذشته دقیقاً همین اتفاق براش افتاد.
آقای رشیدی، الان این پرسش مطرح هست که چرا مقامات تصمیم گیر در جمهوری اسلامی در برخورد با اینستاگرام مثل توییتر و تلگرام برخورد نکردن و این شبکه تا به الان مثلا در دسترس بوده؟ چطور پیشتر این محدودسازی و به اصطلاح مسدودسازی صورت نگرفته؟
ببینید، از زمانی که پروژه اینترنت ملی یا حالا به گفته آقایون اسمی که گذاشتن روش شبکه ملی اطلاعات را افتاد، استراتژی برخورد تغییر کرده، یه مقدار استراتژی نرمتر شده و به این معنا که تلاش میکنن سیاستشون بر این هستش که با فراهم آوردن خدمات داخلی و تشویق مردم به استفاده از اونها، که بخشش هم به هر حال شما کار نمیتونی بکنی، شما وقتی مثلا در ایران زندگی میکنین بالاخره میخواین تاکسی بگیرید، اوبر که تو ایران نیست، در نتیجه شما باید برید از سرویس مشابه داخلش استفاده کنید، آمازون به خاطر تحریم‌ها نمیتونه بیاد ایران، شما باید برید در نتیجه از سرویس مشابه داخلش استفاده کنید، تمام این بیزینس‌ها به خاطر تحریم‌ها نمیتونن بیان ایران، در واقع شما مجبور میشین برید از اون استفاده کنید. دولت داره در واقع از این، حکومت داره از این وضعیت سوء استفاده میکنه و در واقع مردم رو هول میده به سمت اینکه از این محصولات داخلی استفاده کنن. استراتژی برای اینستاگرام هم که حالا در واقع شما به دلیل تراکنش مالی تحریم ها مانعش نمیشه و نیازی ندارید حداقل اگه نخواهید تبلیغ بدید، در واقع بر همین هستش که سایر شبکه ها هم به همین شکل نسخه های مشابه داخلی درست بکنن براش و در واقع بدون اینکه بگن مسئولیت فیلترینگ رو قبول کنن که طبیعتاً باعث نارضایتی عمومی خواهد شد، با ایجاد اختلال کاری بکنن که شما خسته بشید و بگین که خب من عطاش رو به رقاش بخشیدم، وقتی که دارم بقیه سرویسامو از داخلی ها میگیرم، خب اینستاگرام هم میرم از داخلی استفاده میکنم. بنابراین استراتژی برای این به وجود اومده که در واقع بتونن نارضایتی رو کنترل بکنن، اما خب به هر حال تو دنیای امروز این به این شکل به این راحتی هم اتفاق نخواهد افتاد، کما اینکه طرح صیانت هنوز با وجود اینکه به نظر میاد چرا خاموش اجراش میکنن، هنوز به لحاظ قانونی نتونستن زیر بار تصویبش برن.
آقای رشیدی، پیامدهای اقتصادی محدود شدن اینستاگرام برای کاربران ایرانی چه خواهد بود با توجه به اینکه میدونیم بسیاری از خدمات آنلاین در همین شبکه اجتماعی داره عرضه میشه؟
مدل در واقع کار مالی که روی اینستاگرام در ایران اتفاق میفته با همه جای دنیا متفاوته. دلیلش هم دو مرتبه بحث تحریم هست. شما در جاهای مختلف دنیا به دلیل اینکه دسترسی داری به شبکه مالی و بانکی، خب از طریق خود اینستاگرام میتونین شما در واقع خرید و فروش رو انجام بدین، برین تو بازار خود اینستاگرام و این کارو بکنین. تو ایران اینجوری نیست. در نتیجه شما یه سری واسطه داری و خیلی وابسته به این هستی که صفحت دیده بشه در جاهای مختلف. مثلا فرض کن گروهی از زنان در سیستان و بلوچستان هستن که سوزن دوزی میکنن، اینو میان تو اینستاگرام تصاویرشو میذارن و در واقع از اون طریق امرار معاش میکنن، و هنرمندها خیلی مثلا این کار رو انجام میدن، موسیقی دانها یا هنرمندهایی که در واقع بر اساس تصویر یا صدا دارن در واقع کار میکنن، خب اونا مثلا بلیتای کنسرتشون رو اونجا میفروشن یا کارهای از این دست رو اونجا انجام میدن. اما به اثرات جانبی هم داره. وقتی پهنای باند بین‌المللی کاهش پیدا بکنه، درسته که هدف اینستاگرامه و اینستاگرام بیشتر از بقیه آسیب ببینه و کسانی که دارن روی اینستاگرام در واقع کسب و کار انجام میدن بیشتر آسیب میبینن، اما شما اگه همین الان به توییتر نگاه بکنین، خیلی از پست ها رو میبینین که افراد دارن میگن که ما داریم مثلا فرض کنید برای کلاسمون، کلاس درسیمون از فلان پلتفرم استفاده میکنیم، ولی چون پهنای باند بین‌المللی کاهش پیدا کرده اونجا ما دچار مشکل شدیم. بنابراین نه تنها آسیب های اقتصادی به مردم وارد میکنه که میدونیم در حال حاضر به شدت در نظر اقتصادی در مضیقه هستن، حتی در حوزه های دیگه مثل آموزش هم داره این آسیب ها رو وارد میکنه.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
و اما امیر حسین مرادی از بازداشت شدگان اعتراضات سراسری آبان 98 که به طور موقت با وثیقه 4 میلیارد تومانی آزاد شده، حالا در یک رشته توییت از حس و حال خودش در روز جمعه ای که خبر حکم اعدامش را شنید نوشته است. جزئیات بیشتر از کیانوش فرید.
بعد از 704 روز هجران، تکه ای از وجودم را در آغوش گرفتم با امید روزی که دیگر هیچ پدر و مادری چشم به راه فرزند درماندشون نباشند. این توییت فرشته همایون فر، مادر امیر حسین مرادی، از بازداشت شدگان اعتراضات آبان 98 در ایران است که به طور موقت با قرار وثیقه 4 میلیارد تومانی آزاد شده است. امیر حسین مرادی از جمله محکومان به اعدام پس از اعتراضات آبان بود و به دلیل بیماری با وثیقه سنگین بیرون از زندان است، به فضای مجازی اومده تا داستان خود را روایت کند. داستانی مملو از استراب و هراس. امیر حسین مرادی در یک رشته توییت که روز یک شنبه منتشر کرده، از حس و حال روزی نوشته که از صدور حکم اعدام مطلع شد.
گوشی توی دستم می لرزید، انگار به هم الهام شده بود همون لحظه. با بغض گفت اشد. صدام می لرزید، می دونستم جوابم این نیست. این کسی که در حال غرق شدنه و دنباله یه پار چوب می گرده. گفتم ابد؟ گفت نه. سرمو تکیه دادم به تلفن، گفتم اعدام؟ زد زیر گریه، گفت آره، نه ترسیا.
او در جای دیگر می نویسد
دیگه تموم شده بود، با این واقعیت روبرو شده بودیم که اعتراضمون تونش دادن جونمونه.
امیر حسین مرادی شرایط آن لحظات و روبرو شدنش با حکم اعدام را اینگونه توصیف کرده:
رفتم توی دستشویی، دستم و گذاشتم رو دهنم، صدای بغضم خفشه. اومدم بیرون که ببینم واکنش سعید و محمد چیه. دیدم هر کدوم ماتم زده، بهت زده، کس کردن و سیگار میکشن. منم شروع کردم به قدم زدن و با اونها سیگار کشیدن.
امیر حسین مرادی به همراه سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از معترضان به افزایش بهای بنزین در آبان 98 بودند که اسفند 98 در شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی صلواتی به اعدام، 38 سال زندان و 222 ضرب شلاق محکوم شدند. امیر حسین مرادی به همین اتهام از ترکیه به ایران بازگردانده و زیر شکنجه مجبور به اعتراف اجباری شد. اما آذر ماه سال گذشته، پس از تقاضای میلیونی با هشتگ اعدام نکنید در سراسر جهان، اعاده دادرسی این سه نفر در دیوان عالی کشور پذیرفته و قرار شد پرونده آنها مجدداً در شعبه دیگری رسیدگی شود و پس از آن حکم اعدام متوقف شد. حکمی که امیر حسین مرادی میگوید توسط قاضی صلواتی صادر شده بود تا آنها اراذل نشان داده شوند. در گیرودار این اعتراضات به حکم اعدام، ناصر مرادی پدر امیر حسین سال گذشته به علت آنچه فشارهای زیاد روانی و بلا تکلیفی و نگرانی از اجرای حکم اعدام توصیف شده بود، به زندگی خود پایان داد. اعتراضات آبان 98 در ایران در ابتدا واکنشی به گران شدن ناگهانی قیمت بنزین بود و با تغییر جهت حکومت جمهوری اسلامی را نشانه گرفت. در کنار صدها کشته، اعتراضات آبان هزاران نفر هم در جریان آن و پس از آن بازداشت شدند و در حالی که صدور احکام سنگین و بازداشت و اجرای حکم زندان برای آنها همچنان ادامه دارد، هنوز هیچ آمار رسمی از سوی دولت ایران درباره بازداشت شدگان و کسانی که محکوم شدند منتشر نشده است. اعدام، زندان‌های طولانی مدت، شلاق، تبعید و مجازات‌هایی چون مرده‌شویی احکامی است که تاکنون برای بازداشت شدگان آبان ماه صادر شده است.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم
آوردین. شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنچک برامی دارم این پیام رو ارسال می‌کنم. به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
21:14 به وقت تهران هست. به پایان این بخش خبری رسیدیم. مجله خبری بعدی ما در ساعت 22 به وقت تهران مجله شبانگاهی خواهد بود.